أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. در جریان وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه، طبق این چند آیه که در سوره مبارک انبیا هست چند مقام مطرح است. مقام اول بحث اون محاکمه علنی است که تصمیم گرفتن وجود مبارک ابراهیم را در محضر عام دادگاهش را علنی کنند، تا اونها که شواهدی داشتن، قرائنی داشتن که وجود مبارک ابراهیم این بت‌ها را شکست، بیاین گواهی بدن. در اون مقام وجود مبارک ابراهیم فرمود که بل فعله کبیرهم، یه جدال احسنی بود و اونی است که هیچ کدام از اینها آلهه نیستن، برای اینکه کسی که نتواند از خودش دفاع کند چگونه میتواند از عبادت کننده های خودش حمایت کند. این بزرگ هم اون بت بزرگ هم صلاحیت الحمدلله صلاحیت ربوبیت ندارد، برای اینکه کسی که از زیر مجموعه خودش و از شرکای خودش دفاع نکند صلاحیت ربوبیت ندارد. پس نه مکسورها، نه اون کبیر، نه بت‌های شکسته، نه بت بزرگ صالح. این یک مطلب فرمود بل فعله کبیرهم، که این به عنوان جدال است، مشروط نیست، مطلق است و سخن از خبر نیست تا بگوییم این دروغ است. مطلب دوم است که فرمود از خود این بت‌ها سوال کنید. این ضمیر فسألوهم میتواند به مکسور و کبیر هر دو برگردد، اختصاصی به بت‌های شکسته ندارد. از اونها سوال کنید اگر اونها حرف میزنند. این دو مطلب را وجود مبارک است ابراهیم در اون دادگاه علنی فرمود. در قبال این دو مطلب دو سرفکندگی برای مردم اون منطقه شد، برای بت‌پرستا شد. سرفکندگی اولی است که فرجعوا الی انفسهم، به درون خودشون، به فطرت خودشون برگشتن. هر کدام به خودش گفت که ما قبلا میگفتیم من فعل هازا به آلهتنا انه لمن الظالمین، الان میگیم فقط ما ظالمیم. این جمله انکم انتم الظالمون، این فاصله شدن ضمیر فصل با الف لامی که در خبر هست مفید اثر است، یعنی شما فقط ظالمیم. او اون کسی که بت را شکست او ظالم نیست. قبلا میگفتیم من فعل هذا و آل حسنا انه لمن الظالمین، الان میگیم نه انکم انتم الظالمون، فقط شما ظالمین، من اینکه ما در این محاکمه محکوم شدیم. این فرج و الانفس میمونه. مطلب دوم، ثم سک نکسو علی رؤوسهم، اونی که سیدن استاد رضوان الله در المیزان معنا میکنن این است، میفرماد ثم نکسو علی رؤوسهم، اینا برای اینکه انتقام بگیرن تا لحظه قبل حق برشون روشن شد و خودشون رو ظالم دونستن و وجود مبارک ابراهیم رو تبرئه کردن. اون چی که در نهاد اونها مستقر شده بود این بود که حق بالا آمد به باطل پایین رفت. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. ثم نکسوا علی رؤوسهم، آمده اینا عکس کردن، نکس کردن یعنی بالا را پایین، پایین را بالا بردن. منکوس الرأس همین است، اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم همین است، اگر سر پایین باشد و پا بالا میگن این منکوس الرأس است. اینا آمدن در فضای درونشون حق که بالا بود، باطل که پایین بود، اینا را سرته کردن، باطل را آوردن بالا، حق را آوردن پایین. به وجود مبارک ابراهیم گفتن که تو که میدونی اینا حرف نمیزنن، تو داری خلاف میکنی، تو داری ما رو سرگردان میکنی، تو بت‌ها رو شکستی و حالا به گردن این بت‌ها انداختی، اینا که میدونی حرف نمیزنن. این خلاصه نظر سیدن استاد است که فهمودن به این که این ثم نکسوا علی رؤوسهم، ثم نکسوا ثم نکسوا علی رؤوسهم را این چنین معنا کرد. ثم نکسوا علی رؤوسهم را این چنین معنا کردن، یعنی در فضای دل اینها حق رفته بود بالا و باطل آمده بود پایین و اعتراف کردن، گفتن انکم انتم الظالمون و ابراهیم خلیل سلام الله علیه تبرئه کردن. بعد دوباره اون لجاجت درونیشون گل کرده، آمدن این نظام درونی را سرته کردن، یعنی باطل که پایین بود آوردن بالا، حق که بالا بود این رو آوردن پایین، این رو منکوس کردن. به ابراهیم خلیل گفتن تو داری دسیسه میکنی، بهانه میکنی، تو که میدونی اینا حرف نمیزنن، این چه حرفی بود زدی؟ اونگاه وجود مبارک ابراهیم برگشت گفت افل لکم و لما تعبدون و مانندو، که وجود مبارک ابراهیم در برابر این اعتراض مجددی اونها اون حرف. این اشاره بیان سیدن استاد رضوان الله علیه. در بین مفسران جناب طبری، ابن جریر طبری، اونطوری که توی تفسیرها هست ایشون این تفسیر رو پذیرفته، لکن مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم امین الاسلام در مجمع همین تفسیری که این روزها بیان شد او رو قبول کردن. کشاف و امثال کشاف که این حرف رو نقل میکنن میبینن به اینکه صدر و ساقی این حرف با هم هماهنگ نیست، اون نکته ادبی را که کم بود دارد جبران میکنن. بیان زارک این است که طبق بیان طبری و پذیرفته شده سیدنا رضوان الله، اون چه که در درون اینها بود حق بالا بود و باطل پایین، اینا آمدن سرته کردن، باطل را بردن بالا، حق را آوردن پایین. خب این با ثم نکسوا علی رؤوسهم جور در نمیاد، اون نکس الحق علی رأسه، نه نکسوا علی رؤوسهم. این نکته کمبود ادبی را افرادی مثل زمخشری ها توجه کردن، گفتن به این که چون اینها در درونشون این حجت مستقر شد یک، و اینها صاحبان این احتجاجن، دو، بین این دو امر نسبت هسته باعث شد که نقص اینها را به نقص خود این افراد، نقص این درون را که بالا پایین رفت و پایین بالا آمد، این را به خود افراد نسبت بدن، بگن ثم نکسوا علی رؤوسهم، این کمبود را اونها توجه کردند و با تشبیه تتمیم کردند که سوال میزان نیست، لکن نیازی به این تلاش و کوشش نیست. ظاهرش اینه سوم نکس و علا روزه این طرف کنده شده، نه اینه که حق بالا رفت باطل پایین آمد تو ما نیاز داشته باشیم به اینکه این کمبود را ترمیم بکنیم. شما میخواد بگید که اون حق که بالا بود رفته پایین، باطل که پایین بود آمد بالا، سوم نکس الحق نه نکس و علا روزه. این نکس و علا رؤوسهم کشف از طرف کندگی میکنه. تعبیرات فارسی هم همینطور است، تو ادبیات تازی اینه، تو ادبیات فارسی هم همینطور است. میگیم از المجرمون ناکس و رؤوسهم، طرف کندن. حالا یا مثل حیوان منکوس و رأس محشور میشون یا نه طرف کندن. فسیون قزون الیک رؤوسهم که در مسئله معاد بود، این هم از همین قبیل است. اینها سراشون خم میشه، سرفکنده میشن. این سرفکنده شدن یا حقیقت است که انسان خجالت میکشه، سر به زیر میشود، یا کنایه از طرف موندن در جواب است. این سرفکنده شد، برو گردن فرازی کند، برو سرش بالا باشه، ولی وقتی زبانش بند آمد حرفی برای گفتن ندارد، سرفکنده است. ظاهر این آیه همان است که مرحوم شیخ طوسی گفته، همان مرحوم امین اسلام گفته که نکسوا علی رؤوسهم، اینها دو تا حرف شنیدن، دو بار هم سرفکنده شدن. یک حرف بل فعله کبیرهم شنیدن فرجعوا الی انفسهم وقالوا انکم انتم الظالمون، فاسألوهم ان كانوا ينتهون شهیدن ثم نکسوا علی رؤوسهم فقال لقد علمت انهم لا ينتهون ما كانوا ينتهون. این خلاصه تفسیر. چرا؟ تو که میدونی، تو که میدونی اینا حرف نمیزنن، یعنی اعتراف کردن. اونی که ما عرض کردیم به اول، یعنی کل واحد به خودش گفته که تو که میدونی، مثل انکم انتم الظالمون، انکم انتم الظالمون، معنیش نیست که به یک دیگر گفتن تو ظالم بی، اون به این گفته تو ظالمی. نه خیر، کل واحد به یک دیگر به نفس خود گفته که تو ستم کردی. الانم کل واحد به خودش میگه تو که میدونی. حالا ما یه قدر تنزل کردیم، گفتیم لقد علمت را، چون غالب مفسر مخاطب را وجود بارک است ابراهیم میدونم، و است ابراهیم گفتن تو که میدونی، یعنی ما اعتراف میکنیم حرف تو حقه. نه دیگه، ثم نکسوا علی، چون اون دو تا حرف رو پشت سر هم زد، ایشون هم دو تا حرف رو پشت سر هم داشتن. چرا دیگه؟ وقتی حضرت فرمود به این که بل فعله کبیرهم، اینا سرفکنده شدن، فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. حضرت که فرمود فاسألوهم ان کانوا ینطقون، اینا هم ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینطقون. خب، بنابراین این حاضر تمام کلام در محاجه، هنوز این مقام اول تمام نشد. در مقام اول که حضوراً بود تو دادگاه علنی بود، وجود بارک ابراهیم خلیل دو تا حرف هم زد و بود افتعبدون، ما نتیجه گیری کرد، دادگاه را به نفع خود خاتمه داد، افتعبدون ما را جنفا و کمشه هم ولا یادر رو کمین. بعد نتیجه این دادگاه هم افن لکن ولی ما تعبدون من دون الله. خب این اوفن لکم مال انسان تبر به دست است، اول که نمیگه اوفن لکم که. خب بدتر از این را کرد و اونیست که وارد بتکده شد، بساط اینا رو به هم ریخت. حالا چرا بگیم اوفن لکم گفت؟ اون بدتر از این را کرد و همه رو زیر سوال برد، بساط بتکده را برچی. حالا چرا اوفن لکم گفت؟ اما این قوم خشن، چه انبیاشون دست به تبر بکنن چه نکنن، چه افن لکن بگن چه نگن، اینها در صدد ایزای انبیا بودن، در صدد تبعید اینها بودن. تا تو سوره مبارک اعراف گذشت که شعیب پیغمبر با اینها چه کرد؟ گفت کم فروشی نکنید، گران فروشی نکنید، او فور کل ولا تبخصوا الناس اشیاءهم. این بعد گفتن لنخرجن که یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، تو و پیروانت با بیرون میکنیم. خب این گونه از اقوام خشن که کاری هم وجود مبارک شعیب نکرده بود، اینا باکی ندارن از حرف زدن. هذا تمام الكلام فی المقام الاول. این صحنه تمام شد، محکمه تمام شد، دادگاه به نفع وجود مبارک ابراهیم خلیل بود، نتیجه گیرم به نفع وجود مبارک خلیل بود، تریبون هم دست حضرت بود. حالا که صحنه تمام شد، اینا رفته مشورت بکنن که ما چه بکنیم. دیگه از این بعد ضمیر ضمیر غائب است، ضمیر حاضر نیست، ضمیر خطاب نیست. و ارادو بهی کیدن از حرقوه و انصرو آلهتکم هست به مانند. این مقام ثانی بحثه که این محکمه تمام شد، افراد متفرق شدن و رفت تصمیم بگیرن که چی کار بکنن. دروغ نیست اصلا، از خبر نیست، برای اینکه این که جمله دوم که مشروط است فبود از اینا بپرسید اگه حرف میزنن. جمله اول که خبر نیست، جدال احسن است. اینا کردن، کسی که میخواد بگه اینا کردن یعنی وقتی اینا اهل هیچ کاری نیستن چرا اینا رو عبادت میکنید؟ نه اینکه خبر داد تا ما بگیم صدق و کذب برداشت. فرض این است که این بل فعله و کبیرم نه صدق است نه کذب، چون خبر نیست، در مقام جدال است، آخرین حرف است. اگر قصد خبر باشد بگیم صادق است یا کاذب، صدق است یا کذب. اما وقتی در مقام محاجه باشه، تو جدال باشه، یعنی میدونی شما که میدونید اینا هیچ کارن، من میگم اینا کردن، یعنی اینا نکردن. چون نکردن چرا نکردن؟ چون هیچ کارن و چرا میپرستید؟ اما فسألوه این که معلق بر امکانیت اون است که فسألوه هم که انشاست، انشا صدق و کذب بر نمی دارد. امکانیت اون هم قید اوست که روشنتر میکنه، به شفافتر میکنه. بعض این که این صحنه علنی محاکمه تمام شد، دادگاه رو وجود مبارک ابراهیم خلیل به دست گرفت و به نفع خود پایان داد، اینا رفتن مشورت بکنن که با ابراهیم چه بکنیم. ارادو به کیدن، و اون که چی بود؟ گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم. این حرف یا حاصل حرف مشاوره همه این هاست که اسناد این تحریق به اون جمع درسته، یا نه نمرود دستور داده، یک نفر دستور داده، بقیه پذیرفتن. من رضی به فعل قوم فهو منهم، نظیر بخش پایانی سوره مبارکه شمس که فاقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، در حالی که فتعاتا صاحبهم فاقر، یک نفر باشد ناقه صالح رو عقل کرد، همه که عقل نکردن. چون اینا راضی بودن به فعل اون آقر، لذا فعل عقر به همه اسناد داده شد. فاقرو، مگه همه تیراندازی کردن؟ اینجا هم همه نگفتن حرقوه، نمرود گفته، دیگران پذیرفتن، اسناد به فعل جمع شد. پس دو وجه هست، یا خیلی ها گفتن، همه شون گفتن مثلا بعد از مشاوره رأی همه همین بود، یا نه یک نفر به نام فرعون نمرودی حاکمشون بود گفت، بقیه پذیرفتن. این مقام ثانی بس. حالا میخواستن تحریف کنن، در اینکه اشیا تو نظام تکوین کسی معصیت میکند نه یا نه، این اسیان پذیر نیست. چون ظاهر قرآن کریم اینه که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یا انما امر كل شیء اذا اراد ان یقول له کن فیکون. ظاهرش این است که اگر خدای سبحان امر تکوینی کرد به نام کن، اون یکون قطعی اوست، دیگه تخلف پذیر نیست. اما که در بعضی از نصوص دارد که فرون درخت، فرون خوشه، فرون شاخه یا فرون میوه مثل ولایت پذیرفت یا نپذیرفت، این نظیر بخش پایانی سوره مبارکه احزاب است که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، فابین یشرقنها فاشرقن منها. بعضی ها اون مقام را ندارن، عبایشون عبای اشراقی است، نه عبای استکباری. عبای استکباری همان است که در باره شیطان آمده که ابا و استکبر و کان من الکافرین، که فرمان الهی را اطاعت نکرده. اما اگر آسمان ها و زمین نتونن امانت الهی را بپذیرن و ادا کنن، این عبای اشراقی است. عرض کردن ما نمیتونیم امانت دار باشیم. گاهی ممکن است ولایت را بر بعضی از امور عرضه کنند، اون نتواند بپذیرد مگر مرتبه ضعیف خود را، به مرحله قوی را نمیتواند بپذیرد، اصل ولایت را ممکنه بپذیرد. بخش بعدی هم این است که یه مقداری هم درباره این نصوص باید توجه کرد، ولو روایت هم بحث به ظاهر صحیح باشد. هر وقت یه میوه کم بود یا میوه زیاد بود، میخواستن این میوه را به فروش برسونن، از این احادیث جلب میکردن، میگفتن اول و شجرت آمنت بالله البازنجان. وقتی بعض بازنجان فروش به رکود افتاده بود، این حدیث رو مثلا سخت میکرد، اول خوشه ای که با ولایت اهل بیت قبول کرد بازنجان بود، این بازنجان را به فروش رسوند. از این حرف هم هست. پس سه مطلب است: در نظام تکوین اسیان راه ندارد. دو، ممکن است ولایت را همه اشیا پذیرفته باشند، مرحله عالیه را بعضی، مرحله متوسط را بعضی، مرحله ضعیف را بعضی، که اگر اونها نپذیرفتند مرحله ضعیف نپذیرفتند و عبای اونها هم عبای اشفاقی است. سوم این که بعضی از احادیث برای فروش میوه ها بود، این که هست، اول شجره آمنت بالله البازنجان توش هست. مطلب بعدی آن است که حالا که میخواستن بسوزانن، گفته هر رقوه و منصر و آلهتکم، در باره این خب روایات ملاحظه فرمودید، عده ای از فرشته ها مأموران الهی، مدبران امر که مأموران تدبیر جهانن به اذن خدا، با وجود مبارک ابراهیم خلیل عرض کردن که ما بیاری تو بیاییم. فرمود من این روایات رو نوعا نقل کردن، ما به یاری شما احتیاج نداریم. جبرئیل سلام الله علیه هم عرض کرد، فرمود من به یاری تو احتیاج ندارم. به حضرت عرض کردن علک حاجه، فرمود بله من خوب و محتاجم. گفتم پس از خدای سبحان بخوا، فرمود علمه به حالی کافن المقال، تا او دستور نده من نمیخوام. من اگه بخوام به چیزی رو از خدا مسئلت بکنم باید اذن داشته باشم. اینه این مقام. یه حرفی رو تو این روایات تفسیرها به چشمم نخورد، ولی جناب عطار نیشابوری تو اون بخش منطق و تهرش نقل میکند که وجود مبارک ابراهیم خلیل در هنگام نزع روح، وقتی عزرائیل سلام الله علیه آمد روحش قبض بکند، گفت میدم ولی به تو نه. خب اینا بالاتر از جبرائیلن، بالاتر از جبرائیلن، این انبیای اولوالعزم صاحب مقام انسانیتن. یک مقام انسانیت هم مقام آدمیت است که شاگرد مستقیم خداست. دو، خدای سبحان اسماء حسنا را به انسان کامل داد. سه، اسماء حسنا را انسان کامل به ملائکه مدبر آموختن، اونم در حد انبار تعلیم. چهار، ملائکه به برکت اسماء حسنا به اذن خدا عالم رو دارن تدبیر میکنن. پنج، اون وقت وجود مبارک انسان کامل کجا؟ اهل بیت کجا؟ ملائکه کجا؟ این مدبرات امر با اسماء حسنا دارن عالم اداره میکنن. به اسمی که الذی بر اسمائی که الذی ملت ارکان شهین است، این دعای ندبه همینه، دعای سماد همینه، دعای کمل همینه. به اسمی که الذی آسمان رو فرون کردی، به اسم کلذی زمین رو فرون کردی، به اسم کلذی دریا رو فرون کردی. این که اسم نه لفظ است نه مفهوم، اون حقیقت خارجی رو میگن اسم. این اسمایی که ما تلفظ بکنیم اسماست. اون حقیقت پیش فرشته هاست، چی این فرشته ها اون حقایق را از انسان کامل امروز از وجود مبارک ولی اسم میگیرن. حالا مقام اهل بیت مشخص میشه، مقام ملائکه مشخص میشه، اونها به اذن اینا دارن کار میکنن، شاگرد اینها. حالا اگر کسی به اهل بیت توسل کرده، یه وهابی بگه مثلا به توسل فلان است، خب دور بودن از قرآن اسرت همین مفاصل به همراه داره دیگه. به هر تقدیر این مدبرات امر درست است که مدبرات امر به اذن خدا دارن عالم و تدبیر میکنن، ولی شاگردان اهل بیت این مقام انسانیت است که اسماء حسنا را میگیرد، نه قضیتون فی واقع مال آدم همسر حوا بود، این مال مقام آدمیت است. الیوم وجود ما را که ولی اصل قائمه. بنابراین این جریان ها که اگر عطار نقل کرد سندش را پیدا کنید تو بخش روایات ما، اگر یک چیز سند معتبری باشه مطلبی است حق. به اسرائیل سلام الله علیه که همه ما افتخار بکنیم در موقع قبض روح اون حضرت ببینی، آمده به خدمت پیغمبر، آمده به خدمت انبیاء دیگه آمده، اما میبینید وقتی میبینید یه مقام والایی حضور پیدا میکند، کارگردانانش و دفتریانش هم حضور دارن، اما مخاطب اصلی خود اون صاحب مقام است. درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم همینطور است، اسرائیل آمده اما حضرت جان که به اسرائیل نداد، به ذات اقدس اله تقدیم کرد. اسرائیل و امثال اسرائیل که فرشتگان زیر مجموع اسرائیل سلام الله علیه مجمعینن، اینا حضور داشتن. مثل اینکه صاحب مقامی وقتی وارد مهمانی میشه، دفتریان او، همده همراهان و همراه او هستن. این که گفت روزی رو خش ببینم و تسلیم بی کنم، آرزوی اوحدی از انسانهای کامل است. به هر تقدیر ایشون گفت به تو نمیدم. خب این کدوم قدرت است که به اسرائیل سلام الله علیه بگوید من جانو تقدیم میکنم، من به تو نه. به مار کسی است که در بهبوهای آتش سوزی میگه از خدا غیر از خدا و از جبرئیل هم کمک نمیخوام. این مقام توحیدی فقط نصیب همین اولیاء الهی است، امروز متعلق به اهل بیت، نصیب دیگری نیست. لذا مطلبی را که جناب عطار نیشابوری در منطقه ترجمه کرده است، مطلب صحیح است، منتها با سند تاریخیش پیدا کرد. خب این که اصرار داریم وجود مبارک ابراهیم بنیانگذار معارف است در خاورمیانه، برای اینکه اون چی که مرحوم صدر متعالی رضوان الله علیه تو کسر اسلام جاهلیه صفحه 58 به بعد نقل کرد، از لقمان به بعد است. خب میدونید درسته که افلاطون و سقراط و بورات اینا مردان الهی بودن و بزرگان حکمت و فلسفه بودن، ولی بالاخره اینا رو انبیا تربیت کردن، حد اکثر اینا 30 قرنن. اما وجود بارک ابراهیم قریب خیلی بیش از اینا هست. اینا از زمان موسی به بعد رشد کردن تو خاورمیانه، و اون نمرود فکر رائج خاورمیانه یا الهاد بود یا بت‌پرستی. اینا آمدن این الهیات رو مطرح کردن، اینا آمدن مسئله خدا و قیامت و وحی و نبوت و ولایت و امامت رو مطرح کردن. اینا اگر یه مقدار انسان یه بحث تاریخی داشته باشد، میفهمه این نمرود در کی بود و این نمرود با کدام یک از سلاطین ایران هماهنگ بود و نقش زرتشت در ایران چی بود، چقدر این توانست افکار توحیدی را منتشر کند. و زرتشت هم خیلی بعد از وجود مبارک ابراهیم بود، برفرضم اون هم زمان بود که نبود، جز انبیای اولوالعزم نبود، همونطوری که لوط جز انبیای غیر اولوالعزم است و از ابراهیم ایمان آورد. دیگران هم اگر هم بودن بست ابراهیم را می آوردن. و قدر فلاسفه و حکمای ما را باید از این جهت ما بدونیم. همین حرفا به هند هم رفته، ولی در اثر نبودن فارابی ها و بو علی سینا ها و نمیدونم ابو ریحان بیرونی اینها، همین حرف ها با شرک آمیخته شده. شما الان می‌بینید مسئله برهما و برهمن و براهمه در هند امر پذیرفته شده است. اینا با اینکه خودشون رو موحد میدونن، میگن خدا هست، ولی خدا معاذ الله حرور کرده در این اصنام و اینا رو عبادت میکنیم. خب وقتی حکیم نباشد و شاگردان ائمه نباشند، اینا داخلون فی الاشیا را بالممازجه معنا میکنن. پر از کلمات اهل بیت که خدا داخلون فی الاشیا لا بالممازجه. خارج و عن الاشیاء لا به مباینه، این داخل لا به ممازجه فارابی تربیت میکنه که خدا هست همه جا ظهور دارد ولی حلول محال است، اتحاد محال است و امثال ذلک. چرا ایران به حلول اتحاد آلوده نشد و هند آلوده شد؟ اینجا چون اهل بیت است اونجا نیست. شما تو انقلاب هم میبینید در بسیار از همین کشورهای به ظاهر مترقی که در حال توسعه هستند قیام شد تا نزدیک شهریور 1357 میشه میرسه، اما بعد فروکش میکنه. این کشورها حسین ابن علی نیست، لذا بسیار از نفرات کشته میدن. اما اونی که حسین ابن علی داره و شهادت داره به هیچ وجه عقب نشینی نمیکنه. تو معارف فرق ایران و هند اینه که ما میگیم داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. امروز دیگه سخن از بت پرستی در هیچ جای ایران نیست، اما تو هند امروز رایجه. تو مسائل انقلاب هم همینطوره، بسیار از کشورها قیام میکنن علیه ستم و چند تا کشته دادن عقب نشینی میکنن. ما تازه قیاممون از اول هفته شهریور به بعد شروع شد. اون جایی که حسین ابن علی حضور ندارد، کربلا حضور ندارد، انقلابش سرکوب می‌شود. اون جایی که انقلاب هست و حسین ابن علی هست و کربلا هست دیگه مرز، سخن از مرز پرگوهر نیست، سخن از کربلا. کربلا آمدیم آمدیم، این تا ظهور حضرت ادامه دارد انشاءالله. والحمدلله.